بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب در بحث قصاص که حالا به ترتیب تحریر الوسیله حضرت امام ما پیش میریم، جلسه قبل اون مسئله مربوط به شهادت زور رو تمام شد، بحثش رو گفتیم. البته جلسه قبل از اون اقوال و روایاتش رو اشاره کرده بودیم، جلسه قبل هم جمع‌بندی نهاییش رو گفتیم. فقط من یک اشاره میکنم ذیل فرمایش حضرت امام ما چه نکته هایی رو فقط یادآوری کردیم، بقیهش دیگه بحثش رو قبلا توضیح دادیم. مسئله 37 بود ظاهرن، بله نه مسئله 39، بله مسئله 39. حضرت امام فرمودند که لو شهد اسنان به ما یوجب قتلن کل ارتداد، مثلا او شهد اربعتون به ما یوجب رجمن کل زنا، ثم ثبت انهم شهدوا زورا بعد اجراء الحد او القصاص لم يزمن الحاكم ولا المأمور من قبل الحاكم في الحد، که در برخی تعابیر فقها ازش به حداد یاد شد. و کان القود على الشهود زورا مع رد الدیه على حساب الشهود، که توضیح دادیم معناشو. فقط نکته‌ای که ما اینجا اشاره کردیم اینه که لو کان شهادتهم قذفا کما فی شهادت علی الزنا فعلیهم، یعنی این شهود حد القذف غیر از این که حق قصاص برشون پیدا میشه. فرض دوم حضرت امام این بود که لو طلب الولی القصاص کذبا و شهد الشهود زورا فحل القود علیهم، یعنی ولی و شهود جمیعا، او علی الولی او علی الشهود وجوهن، امام فرمودن اقربها الاخیر، که قود علی الشهود ما توضیح دادیم که الاقوا کون القود علی الولی نبر شهود، سیما لو باشره این جناب ولی القصاصه، که اگر خودش مباشرتا انجام بده که واضح قود بروست، حتی اگر خودش مباشرتا انجام نده مطالبه بکنه و کس دیگری مثلا مجری حد مجری احکام از طرف حاکم انجام بده، باز هم قود بر این جناب ولی خواهد بود، چون او مصدر کشته شدنه. ولو ظاهرا شهادت شهود اثبات کرده حق او رو، ولی او اعمال حق اگر نمی کرد این کشته نمی شد و خودش هم می دونست که اینجا حقی نداره، میدونست که این شهود شهود زورن فرزینه. گفتیم که اینجا قود بر ولیست برخلاف فرمایش امام که فرمودن قود بر شهوده، نخیر بر ولی. خب مسئله 40، مسئله 40 هفته گذشته نرسیدیم بخونیمش. دو تا فرض رو امام رضوان الله علیه مطرح کردن، خواهیم دید در تعابیر فقها هم این دو تا فرض دائم تکرار شده. و اون دو تا فرض اینه، لو جنا علیه فسیره فی حکم المذبوح بحیث لا یبقا له حیات مستقره، اگر یک کسی جنایتی بر کسی وارد کنه به گونه‌ای که او به منزله یک انسان ذبح شده، حالا یا یه حیوان ذبح شده فرق نمی‌کنه، یه موجود جاندار ذبح شده‌ای بشه، به حیث امام تو باز دوباره توضیح میدن که حالا بعد میگیم اینو، به حیث لا یبقا لهو برای این بنده خدایی که این وضعیت رو پیدا کرده یعنی مجنی علی حیات مستقره، حیات مستقره نداشته باشه، یعنی درسته الان نمرده به اون معنای کلمه، ولی این دیگه زنده بمون نیست، دیگه اون آخرین نفس هاست که داره میکشه. حالا بعد میگیم چی فقهای معیارهایی گفته. فذبحه آخر، اون بعدی اومد سرشو برید مثلا دیگه تموم کرد، تیر خلاص مثلا زد، کی قصاص میشه؟ امام میفرمان، یعنی همه فقها فرمودن، فالقود علل اول، همه گفتن الان میبینیم، و هو القاتل عمدن، اون اولی قصاص میشه، اوست که قاتل عمده، و علل ثانی دیت الجنایت علل میت، این دومی که سرشو بریده سر مرده رو بریده، این دیه جنایت بر میت رو داره. این فرض اولی که امام فرمودن. امام فرمان ولو جنا علیه و کانت حیاته مستقره، اگر یه جنایت وارد کرده ولی این هنوز به اون مرحله نرسیده، فذبحه آخر، قبل از اینکه به اون مرحله ای برسه که دیگه به قول معروف آخرین نفس هاشه، یکی دیگه بیا سرشو ببره، فالقود علی الثانی، اینجا امام میفرمان قود قصاص بر دومیه، ولی اون اولی قصاص در جنایت غیر قتل نفس داره، و علل اول حکم الجرح قصاصن او عرشن، حالا قصاص داره یا عرش داره، سواء کان الجرح مما لا یقتل مثله او یقتل غالبا، ولو این جرح منجر به مرگ می شده غالبا، ولی الان این بابا حیات مستقره داشته، یکی دیگه اومده سرشو بریده، این که سرشو بریده قاتل عمده، قصاص نفس میشه، اون بابایی که جنایت رو وارد کرده قصاص یا عرش، بسته به اینکه نوع جنایتش چی باشه. این فرمایش امام تقریبا این فرمایش تو کلمات فقها هی تکرار شده. مرحوم محقق تو شرایع داره، لو جنا علیه فسیره فی حکم المذبوح و هو فی حکم المذبوح چیه؟ الا تبقا حیاته مستقرتن و ذبحه آخر فعل الاول القود و علی الثانی دیت المیت ولو کانت حیاته مستقره فالاول جارحون و الثانی قاتلون سواء کانت جنایت اون اولی مما یقضی معها بالموت غالبا که شق الجوف شکمشو دریده و العامه که اون شجه عامه یعنی زده تو کلش تا مغزش این مثلا دشنه این شمشیر رفته او لا یقذیبه یا یه چیزیست که باهاش منتهی به مرگ نمیشه که قطع الانموله انگشتشو بریده. مرحوم محقق میفرمان امام هم اینان همینو فرمود دیگه، اون آخرش که فرمود سبا اون کان الجرم ما یقتل مثله او مما لا یقتل مثله او یقتل، همین فرمایشیست که مرحوم محقق دارن، یعنی این نوع جنایتی که اون اولی وارد کرده مهم نیست، اگر حیات مستقره داره ولو جنایتی که او وارد کرده یه چیزیه که نهایتاً منجر به مرگ میشه، الان اگر یه کسی اینو بکشه او میشه قاتل عمد. مرحوم علامه حلی در قواعد این همین مطلب دیگه، من عبارت چه نمیخونم دیگه، این این مطلب و ایشون تو قواعد داره. صاحب مسالک رضوان الله علیه خب در ذیل فرمایش مرحوم محقق همون بحث رو داره. من فقط یک نکته ای رو در فرمایش مرحوم شهید میخوام ببینید، شهید ثانی، ایشون میفرماد الا انصارت حرکتهو حرکت المذبوحین، یعنی جنایت رو وارد کنه، حالا ایشون فرض کرده مسئله در فروضی برای مسئله در نظر گرفته، میگه این وضعیش حرکتش یه طوری بشه که حرکت مذبوحین باشه، حرکت اون موجود حیوانی که ذبح شده. بعد ایشون توضیح میده، میگه المراد من حرکت المذبوح التي لا يبقى معها الادراک و النطق و الحرکه الاختیاریان، میگه مقصود از حرکت مذبوح، یعنی ببینید این گوسفندی که سرشو میبره وقتی سر رو میبرن دست و پا میزنه، بعد این دست و پا زدن تا یه مدتی هم همینطوری ادامه داره، دست و پا داره میزنه. ایشون میگه این حرکتی که دیگه اختیاری نیست، حتی نمیدونم دیدید یا نه، گوسفندو که تازه همون سرشو بریدن و حالا دست و پاشو زده و خونش خارج شده میشکافه، این میبینی این پاش هم توی تق میزنه، ممکن الان مثلا دریده شده، دل رودش در اومده بیرون، مغز سرش ازش جدا شده، پس ببینید پاش همچی داره میزنه. مرحوم شهید میفرمان این حرکت المذبوح یعنی حرکتی که دیگه باش ادراک و نطق و نمیدونم حرکت اختیاری نیست، اینا یه حرکت های اضطراریه که حالا تو کسانی که میرن به کما، البته این بحث حالا یه مقدار فقهی، خب فقهای ما گفتن حیات مستقره باشه حکمش اینه، غیر مستقره باشه حکمش اینه، این بحث را ما اینجا میگیم میریم، ولی در مقام اجرا این داستان داره، این بحث ها مصیبت خاص خودشو داره، چون الان این بحث هاییست که پزشکی قانونی باش درگیره و بعضی از این بحث ها واقعا تشخیصش کار مشکلی هم هست، یعنی اینجوری نیست که راحت بشه گفت این حیات مستقره داشته یا نداشته، الان یکی و یکی زده، یکی دیگه اومده اونم یه زده، حالا بیا بگو آقا اولی قاتل بوده یا دومی یا هر دو، چون الان مرحوم محقق سه تا فرض میگه هست، میگه دو نفر که جنایت وارد میکنن بر یه نفر سه تا فرض پیدا میشه، یه وقت دوتایی قاتلن هر دو میشن مستحق قصاص، قبلا هم حکمشو گفتیم دیگه، بعد هم میرسیم، البته هنوز بحثش نکردیم ولی به مناسبت شهود گفتیم، وقتی دو نفر یه نفر رو میکشن، اون دفعه هم دم در یکی سوال کردین اینجا جواب بدم، هفته پیش یکی سوال کرد یادم نیست بکنم شما بودیم، وقتی دو نفر یک نفر رو میکشن ولی یه دم میتونه هر دوشون رو بکشه، وقتی دوتایی قاتل باشن میتونه یکیشون رو بکشه، کدومو؟ هر کدوم دلش خواست، اینجا میتونه این بگه اینو من میخوام با این لجب میخوام اینو بکشم، از اون خوشم میاد نمیخوام اونو بکشم، میتونه اختیار اونه، اگه هر دو رو کشت چون یه دونه جنایت بوده دو نفر کشته شدن، باید یه دیه کامله بده، نصفش به این نصفش به ورثه اون، اگه یکی رو کشت ولی یه دم چیزی نباید بده، ولی اون بابایی که کشته نشده باید نصف دیه رو بده به طرف اون یکی که کشته شد. خب این یه فرض مرحوم محقق فرمان که امام اینا اصلا به این کار نداشتن. بعد مرحوم محقق دو تا فرض دیگه هم میمونه، یکی این که اولی جنای جانیه، یکی این که دومی یعنی قاتله، یکی این که اولی قاتله، یکی دومی، این بحث فقهای ما تو اینه. الان مثال امام، خب الان یه جنایت اتفاق افتاده، دو نفر زدن یکی رو کشتن، این که دو نفر قاتله یا اولی قاتله یا دومی قاتله، خب فقهای ما گفتن اگه هر دوتا یه کاری بکنن که با هم منجر به مرگ بشه هر دو قاتلن، اگه اولی یه کاری بکنه که حیات غیر مستقره بشه دومی بیاد بکشدش، اون اولی قاتله، دومی جنایت بر میت، اگر اولی اون کاری که کرده موجب حیات غیر مستقره نشه ولو منجر به مرگ میشه، اگه ولش کنن میمیره بازه، و دومی بیاد بزنه بکشه، این دومی قاتل. البته تشخیصش تو بیرون خیلی مشکله. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه اینجا معیار میده، این امام میگن مثلا حیات مستقره، حیات مستقره یعنی چی، غیر مستقره یعنی چی، میگه یعنی اونی که حیاتش غیر مستقر است یعنی حرکتش حرکت مذبوحینه، یعنی ولی دست و پاش حرکت میکنه، اما این دست و پا حرکت کردن دلیل بر زنده بودن و حیات مستقر داشتن نیست، این حرکت المذبوحه. توضیح میده لا یبقا معها ادراک و نطق و حرکت اختیاری، این دقت کنید این بحث حالا یک اهمیت بیشتر از خود این موردش داره. خب من عبارات دیگر رو کار ندارم که ایشون فرموده، مرحوم محقق، مرحوم شهید ثانی، کاشف اللسان در ذیل فرمایش علامه با توضیحی داره، من آوردم بعد برید مراجعه کنید، نکته‌ای که بخوام عرض کنم نداره. صاحب جواهر همون بحثا رو تکرار کرده، اینجاش تا اینجاش هیچ مسئله‌ای نیست، یک مطلبی رو صاحب جواهر فرموده، اون مطلب مطلب جالبی است، باید بهش توجه کرد. صاحب جواهر از قواعد علامه نقل کرده، من عبارت قواعد رو آوردم اینه، در قواعد علامه، علامه می فرماید ولو قتل مریضا مشرفا وجب القود. این یعنی چی؟ این چه قسمیش میدونم، موضوعشو بگو. وجب القودشو بلدی. مریضن مشرفن یعنی چی؟ احسن، مشرفه بر موت مقصود، همینی که ما تو فارسی میگیم مشرفه بر موت. یه نفر مریضی رو که این دیگه نفس ها آخرشو داره میکشه، لو قتل مریضن مشرفن فعل وجب القود، اینو باید قصاص کرد.
مرگ
مغزی هم
شامل میشه
مثلا یه مریض مشرفه به موت. حالا مستاقاشو بل کن فعلا، اگه بابا افتاده حالا مرگ مغزی اینا بلش کن، ما رسیدیم بالا سرش مریضه، میبینیم این دیگه داره آخرین نفساشو میکشه، مثلا میفرماد وجب القود. خب راست میگه ایشون، حالا شما لابد ندیدید محتضر، من دیدم، صحنه جالبی نیست و همه به حال تجربه میکنیم. بله بالاخره دو یه حالتهای عجیب و غریبی هم داره شخص در اون حالت، مثلا نفسهای خیلی عمیق عجیب و غریبی میکشن اشخاص، بعد چون در واقع سیستم بدنشون داره مثل اینکه خاموش میشه، هی توان کاهش پیدا میکنه برای اینکه جبران کنه اون عمل رو خیلی قوی میکنه. مثلا قلب شما به صورت عادی با یه ضربه ای که میزنه این خون رو میرسونه، ریه شما با همین تنفس معمولی اکسیژن رو میرسونه، چون حالا چون نمیرسونه نفسهای خیلی تنفس سعدا داریم تو تعابیر اونجوری خیلی عمیق های عجیب و غریبی. حالا کار نده، یه کسی اونجوریه، الان بالا سر این محتضریم، مریض نیست محتضره، یکی میزنه میکشدش. مرحوم علامه میفرماد وجب القود. بعد در دنبالش این جمله رو هم میفرماد، میفرماد ولو قتل من شرع فی النزعه، یعنی جون کندن، شروع کرده به جون کندن، و هو یموت، حالا بعد یومین او ثلاثه، قطعا میمیره، یعنی این دیگه داره جون میکنه. حالا بعضیا خیلی جونشون سخت گرفته میشه، ظاهرا این مقصودشونه که نزع، اینی که در حال نزعه، این دیگه اصلا تو نزع موته، یعنی الان به قول مثلا اون اصطلاح ما دارن روح از بدنش در میاد بیرون، دست و پا میزن. با این همه ایشون میگه وجب القود، باز اگه کسی اینو بکشه وجب القود، لأنه قتل مستقر الحیات، میگه این مستقر الحیات کشته. این قسمت اول که گفته قتل مریضن مشرفن وجب القود، مرحوم کاشف اللسام اینو صاحب جواهر اینا رو نقل میکنه که خب لو قتل مریضن مشرفن علی الموت وجب القود و ان لم یکن بقیت له حیات مستقره. کاشف اللسام میگه ولو حیات مستقره براش باقی نمونده باشه، چرا کشته میشه اینجا اون کس که کشتتش؟ میگه لصدق القتل. بعد خب اینجا کاشف اللسام توجه داره که خب بابا شما میگی اگه اولی زد حیاتش غیر مستقر شد، دومی آمد، اون دومی دیگه قاتل نیست. حالا این که الان آمده مریض مشرف به موتی رو که حیاتش غیر مستقر است زده کشته، فرقش با اون بابا که بعد از اولی میاد میزنه میکشه، شما میگی اون قاتل نیست، اینجا میگی این قاتله. چرا؟ این که این الان حیاتش غیر مستقر است مستند باشه به این که یکی جنایتی بر او وارد کرده، یا مستند باشه به این که این سرطان گرفته، یا مستند باشه به این که تصادف کرده، چه اثری در داستان داره؟ مسئله واضحه؟ به الان سه نفر اینجا رو زمین افتادن، اولی سرطان داشته، دومی ماشین زده بهش، سومی رو یکی با دشنه از این آذریای قومی براش کارتیش کرده، همشهریای ما کارتیش کرده، هر سه تا اینجا اون آخرین نفساشون رو دارن میکشن، حیات غیر مستقره. اولی و دومی رو یکی از این بچه ها قم میزنه میکشه که مثلا راحتشون کنه، سومی هم یکی دیگه میکشه که میخواد دقه دلیش خالی کنه، به هر دلیلی میزنه میکشه. شما میگی سومی قصاص نفس نداره، اولی و دومی قصاص نفس دارن. میگیم چرا سومی نداره؟ میگه به خاطر اینکه حیاتش مستقره نبود. خب اگه این معیارشه، اون اولی دومی هم مثل این هم دیگه، چطور شما اونجا میگی قصاص دارن این میگه نداری؟ مرحوم کاشف اللسان میگه والفرق بینه و بین من جنا علیه یا جنی علیه جنایت لم یبق له حیات المستقره وقوع و جنایتین مضمونتین علی و انما یوجب القصاص علا ادخله ما فی تلف نفس. میگه فرقشون اون دوتای اولی جنایتی که برشون وارد شد چی بود؟ این بود که این بابا با دشنه زد اینا رو کشت، قبلش که سرطان بود و تصادف بود و جنایت، جنایتی که مضمون باشه ها، بله حالا به یه معنا تصادف جنایت، ولی جنایت مضمون به این معنایی که اینجا مورد نظره. حالا اون تصادفیه رو بذارید کنار، بذارید تو سرکونه، این سرطانیه رو بگید چون الان طلبه است اشکال میکنه. دوباره به قول مرحوم آقای ستوده میگه حالا نگاه کن ببین طلبه نباشه، اون اصلا اونو بذارید سرکونه ورش کنید، دست از سر اون بردارید. این یکی که سرطان داره نه این مرد تموم شد تا ما برسیم بشه، این که سرطان داره با این که اون بچه‌های پایین شهر زده بودن کارتیش کرده بودن، همین دوتا رو فعلا بذارید روی سکو باشن. مرحوم کاشف اللسان اینجوری میگه، خوب استدلال دقت کنید نرید توی داستان. مرحوم کاشف اللسان میگه اون اولی که سرطان داره جنایت مضمونی که برش وارد شده این بوده که این بابا اومد زد کشتش سرشو برید. اما دومی دو تا جنایت برش وارد شده، یکی اون که بچه‌ها زدن کارتیش کردن یکی از بچه‌ها، یکی هم که این بابا که اومد سرشو برید مثلا. بعد میگه خب چون این دو تا جنایت ادخلهما رو باید بگیم مسئوله، قصاص بر اونیست که دخالت بیشتری در جنایت داشته، اون کیه؟ میگه اون اولیه، چون او حیات اینو غیر مستقر کرد. این دومی که دیگه نمیکشتم، حالا این دو تا نفس دیگه مرده بود دیگه. در حالی که در اون فرض جناب سرطانی ما جنایتی باعث نشده بود اون این وضعیت رو پیدا کنه، اولین جنایتی که موجب زمانه این جنایتی است که این بابا وارد کرد. بعدشون میفرمان و انما یوجب القصاص الا ادخله ما فی تلف نفس لان المریض ربما انتها الى مثل تلک الحاله ثم برع یا برع للاشتراک. ببخشید بله ثم برع نه یسلخ زمیمتا الى ما قلنا، که حالا میگه اینا یه زمیمه ای هم باید ما به اونایی که گفتیم بکنیم. این فرمایششون. مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه این دوتا عبارت رو نقل میکنه میگه فل قواعد این، فل کشف و لسام این، این عبارتش رو من آوردم. بعدشون میگه فیه ما لا یخفا بناعن علا ما یظهر منهم من ان المراد به عدم استقرار حیات ما عرفته، که توضیح داده قبلش که عدم استقرار حیات یعنی چی، که همون توضیحاتیست که صاحب مسالک شهید ثانی رضوان الله علیه داده ایشون از اون گرفته. فمع فرض کون المریض کذالک لا وجه للقود فیه، چون میگه وقتی مریض حیاتش غیر مستقر است دیگه قود چه معنا داره؟ این که دیگه به منزله مرده است که دیگه، این چه قود چه معنا داره؟ و من الغریب، ایشون میگه این فرمایشی که کاشف اللسان این آخرش گفت لا ان المریض ربما انتها الى مثل تلک الحاله ثم برع، حالا اون تو نسخه کاشف اللسان داره بله ثم برع للاشتراک نعم یسلخ زمیمتن الى ما قلنا. صاحب جواهر میگه این حرف عجیب غریبیه، ضرورت عدم برع لهما مع الحال المذبور، اینا دیگه خوب بشو نیستن که. یعنی اشتراک این موردی که طرف مریضه با اون موردی که برش جنایتی وارد شده، هر دوشون الان در حیات غیر مستقر است. ایشون میگه یعنی چی اصلا سلامت دیگه چیه؟ میگه ممکنه مریضه سالم بشه. کی میگه؟ میگه وقتی که دیگه حیاتش غیر مستقر است مریضه چجوری سالم میشه؟ مرحوم آقای تبریزی عبارت قواعد رو نقل کرده، عبارت قواعده، عبارت کاشف اللسام هم نقل کرده. در ذیل نقل عبارت قواعد ایشون میگه صاحب جواهر عبارت لو قتل مریضن مشتفن وجب القود قواعد رو حمله على صورت حیات المستقره، بر فرض این که اون مریض حیات مستقره داره حمل کرده. این به این فرض گرفته. میگه ایشون میگه البته ظاهر صاحب جواهر اینه، یعنی صاحب جواهر تصریح نکرده. چرا؟ چون بعد از نقل کلام کاشف اللسام به کاشف اللسام اشکال کرد، گفت اگر حیات غیر مستقر باشه در مریض وجهی نداره که قودی باشه. پس علامه که میگه مریض مشرف، مقصود مریض مشرف بر موتی است که حیاتش حیات مستقر است. آقای تبریزی میگه صدر و ذیل کلام صاحب جواهر بذاری کنار هم، معلوم میشه صاحب جواهر اینجوری فهمیده عبارت قواعدو که این حیات حیات مستقر است. بعد عبارت کاشف اللسام رو ایشون نقل میکنه، بعد نقد صاحب جواهر رو نقل میکنه، بعد خود ایشون یه تعبیری میفرما از اون تعبیرات که دیگه فرمودن دیگه، میفرماد از ظاهر. این عبارت آقای تبریزی، بقیش که حالا خوندم عبارت هایشون اصلشون، فرماد از ظاهر هو الفرق فاستناد القتل بین الفرزین کما یظهر به تأمل. یعنی بین اونجایی که اون بابا سرطانیه رو یا به قول قومی ها سلاتونیه رو میکشن، با اینجایی که این بند خدایی که به قول قومی ها کارتیش کردن میکشن، این دوتا مرحوم آقای تبریزی فرمان فرق میکنه. به اون اولی میگن قاتل عمدن، به این دومی میگن نه خیر تو جنایت کردی نسبت به میت. البته به فرض این که هر دو حیاتشون حیات غیر مستقره سا، ولی اگه یکی حیاتش مستقره باشه یکی نباشه که اون واضحه فرقش، اصلا محل بحث ما نیست. بعد ایشون اشاره میکنه میگه که سلامتی در هر دو مورد امکان نداره مگر به نحو خرق العاده. مرحوم آقای تبریزی ادعا کرده، ادعای مرحوم آقای تبریزی از استدلال کاشف اللسام هم دیگه ضعیفتره دیگه. ایشون فرموده از ظاهر هو الفرق، خدا رحمتشون کنه، گاهی وقت بعدشون پیداست شیخونا، کجاش پیداست آجا جون؟ و معلومه دیگه، کجاش این معلومه شما بفهمید کجاش معلومه. میگفت شم الفقاه، آج آقا ما هرچی بو میکنیم بوی نمیفهمیم، شم و من ما سرمون نمیشه استدلال بگو. حالیشون اینجا همینجوری به صاحب جواهر میگه آقا از ظاهر هو الفرق. صاحب جواهر اینقدر فقه بلد نبود از ظاهر هو الفرق. کاشف اللسام یه استدلالی بافته، گفته اونجا دو تا جنایته، اینجا یه دونه جنایته. خب صاحب جواهر میگه باشه، وقتی جنایت دوم در اونجا که دو تا جنایت، جنایت نسبت به حی محسوب نمیشه، در اینجا هم جنایت نسبت به حی محسوب نمیشه. یعنی چی دو تا جنایت یکی جنایت؟ این چه حرفیه شما میزنید؟ حالا کاشف اللسان باز یه چیزی، یه وجهی بافته بالاخره. آقای تبریزی که خیلی راحت فهمید، واضحه دیگه، چی واضحه، همچین وضوعی نداره. اما عبارت صاحب قواعد رضوان الله علیه به نظرم اگر نگاه کنیم که فرمود لو قتل مریضن مشتفن و جبل قود ولو قتل من شرع فی النز و هو یموت و بعد یومین او ثلاثه قطعا و جبل قود. آخرش چی گفت؟ لعنهو قتل مستقر الحیات. به نظر من این استدلال فقط مال این فرض دوم نیست، هر دو رو داره میگه. دیگه این بابایی که شروع کرده در نزع جون کندن، این از مشرف بر موت که بعدش بهتر نیست، هر دو رو به نظر من داره میگه علامه. یعنی فرمایش صاحب جواهر درسته، اصلا به نظرم علامه خودش همین مقصودش بوده که آقا در اینجا قوده چون این آدم ها مستقر الحیات هم. حالا اون وقت یه اشکالی پیدا میشه، اگر این بابایی که دیگه به جون کندن افتاده شما میگی مستقر الحیات، دیگه غیر مستقر الحیات کیه؟ اونی که مرده دیگه، غیر مستقر الحیات اون میشه دیگه. چون این که شما میگی این که داره نفسهای آخرش هم میکشه، شما بگی این هم مستقر الحیاته دیگه. خب اگه این مستقر الحیاته پس غیر مستقر الحیاته اینه مرده هست دیگه. یعنی مثلا یکی مرده، اما عرض کردم مثل اون گوسفنده، اون گوسفندی که سرش بریدن، دل رودش هم در آوردن بیرون، پوستش هم کندن، الان شما میبینی یه دفعه تق لگد میزنه، چون من دیدم ها لگد میزنه، شما نمیگی این غیر مستقر الحیاته که مرده دیگه، دیگه حیاتی در کار نیست که. چی؟
دیگه به
مرحله معقول
داره.
آره؟ آه الان اینطوریه، این غیر مستقر الحیات چه چیه؟ یه مرده دیگه، دیگه مرده هم مگه شاخ و دم داره؟ گوسفند دیگه نه سر داره نه دل و روده داره، یه دونه مثلا رون تکیشه، یه دونه اینجا یه لگرده شما بگی گوسفند غیر مستقر الحیاته، رندست حیات مستقره نداره، این مرده دیگه. دیگه اگه به چی میگن مرده مگه؟ حتما باید هیچ تحرکی هم نداشته باشه، این که لازم نیست. بنابراین یه مقدار مفهوم مستقر الحیات و غیر مستقر الحیات مشکل پیدا میکنه. یه اشکالی آقای تبریزی رضوان الله علیه کردن، اونم باید بگیم. ایشون میفرمان یه اشکال دیگه هم اینجا پیدا میشه. شما میگید که اگه اولی زد حیات غیر مستقر شد دومی آمد، این میشه جنایت بر میت. آقای تبریزی میفرمان خب حالا ما یه مسئلهی داریم در بحث تزکیه، که اگه یه حیوانی مثلا از بلندی گوسفنده افتاده، حیوان درب و داغون شده، شما میرسید بهش، دیگه حیاتش حیات غیر مستقر است، سرشو میبرید، این میشه مزکا. آقای تبریزی میفرمان خب اگر اینجوری که شما میگید باشه، شما سر میتو بریدید، سر میته رو بریدید، سر گوسفند مرده رو ببری، مزکا میشه مگه؟ میگه بچه رو اینجا شما میگید این میشه مزکا، اون نمیشه. جوابی که ایشون میده میگه این تعبده. به نظر میرسه این جواب خیلی قابل قبول نباشه. نفهمیدی پس به قول آقای تبریزی حیف شد، اما خود خدای اب نداره. خب گوسفنده از بالا افتاده بود، شاید ضربه شده، اب نداره. دنبالش انشالله بعد تعطیلات روز 20 فروردین ماه انشالله این مسئله باقی موندی. حالا من میخواستم امروز جمعش کنم، مسئله باقی موند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.